با توجه به اینکه اسلحه های کوبانی ها این تفنگ های عهد عتیقی که تو فیلم هام نشون میدن، از اونایش که به طور مثال تفنگ حسن موسا یا وایستا پر کنم در مقابل اسلحه های بسیار پیشرفته داعش، تانک، موشک، راکت که حتی در این فیلم ها و خبرهای کورپوریشنی خودشون هم نشون میدن، این داعش سرتاپا مسلح البته با اون سوابق جنگ های تروریستی بسیار ناموفق در سوریه و بعد اینکه چگونه یه باره در عراق این چنین پرورده و پرورانده شد که میتونه بخش وسیعی از خاک عراق رو هم بگیره. و بحث اینه که 13,000 نفر نیروی خارجی داره که باز گفته میشه که 5,000 نفر از اونا از اروپا و آمریکا هستن. البته وسایلی مثل بی بی سی و صدای آمریکا به 3,000 نفر قناعت کردن. حالا در بین این چند هزار نفر نیروی خارجی آمریکا و اروپا چه مقدارشون مأمورین ویژه نظامی و امنیتی برخورده یا تجریدی برای آموزش و پیشبرد جنگ های این گروه هستند؟ اصلا حرکت این گروه یه عملکرد چریکی نبود. در جنگ های چریکی یه منطقه رو میگیرن، یه منطقه کوچیکی رو اگر هم تونستن باز میجنگن، یه منطقه دیگر نتونستن باز بخشش رو پس میدن. اما اینا به یک باره در ظرف چند هفته بخش بزرگی از عراق رو گرفتند و هنوزم دارن پیش میرن. یعنی یه نیروی منظم نظامی چریکی. و منم کم میبینم که در این باره مطالبی نوشته بشه یا صحبتهایی گفته بشه، به خصوص از طرف کارشناسان نظامی. مثل اینه که خیلی محو تماشای این بازی بزرگ و این شاهکار اپوزیسیون سازی نیروهای مزدور برای کشور دیگه شدن، واقعا مسئول شدن. بعد نیروهای چریکی معمولاً با سلاحهای انفرادی و با کارهای رزمی انفرادی یا حالا جمعی با استفاده از تفنگ و مسلسل و غیره مبارزاتشون یا جنگاشون انجام میدن. حالا چطور میشه یه مرتبه بعد چند هفته این گروه سوار تانک ها میشند و با راکت ها و موشک ها به قلب دشمن میزنن و بعد معلوم شد که اصل شیمیایی هم دارن؟ همونطور که گفتم این نیروی منظم نظامی چریکیه، برای اینکه یه نیروی نظامی برای تسخیر مناطق احتیاج داره به آشنایی کامل منطقه، تدارکات، ارتباطات نظامی با مناطق مختلف، نیروهای رصد کننده میخواد، نیروهای پشتیبانی و اطلاعات میخواد، نیروهای مهندسی میخواد، نیروهای جانشین میخواد، هماهنگی و ارتباط نیرو با مناطق اشغال شده، تأمین و ذخیره اسلحه و گلوله پس از مصرف و غیره و همینطور مواد غذایی و ده ها مورد دیگه که اینا برای همچین مناطق بزرگی احتیاج به صدها هزار آدم داره. حالا میگن اینا 31,000 نفر تروریست و جنگجو دارن و با این تعداد نیرو چطوری میشه همین مناطق رو اداره کرد و حفظشون کرد و بعد هم در پی جنگ بود، اونم با تمام نیرو در مناطق دورتر و دیگر؟ این شوخیه. این مملکت یه ارتش قوی داشت، یکی از قوی ترین ارتش‌های منطقه، بعد هم ارتش پفکی که آمریکا ساخت. مردم در این مناطق اشغالی زندگی میکنن، چطوری نه همه ساکتن و هیچ کسی هم هیچ اعتراضی نداره؟ راستی این آقای مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان کجاست؟ نکنه با نتانیاهو و اردوغان رفتن کنفرانس دارن؟ چه کسانی اینا رو اینطور نگه میداره؟
بله، سوالایی که شما مطرح کردید پاسخش هم در درونش مستطره. خیلی متشکرم. جای تأسف اینجاست که بعضی از البته در جاهای دیگه جهان هم هست، اونچه که به ما مربوطه بعضی از به اصطلاح روشنفکران یا قلمزنان ایرانی هستن که در خوشبینانه ترین حالت میتونم بگم که اینها فقط خریداران بنجل هایی هستن که فاکس نیوزیستا تحویل میدن. مطلب بنویسه که میبینیم که دیدید که ترکیه چقدر با چه علاقه ای داره از کردها حمایت میکنه، تنها مأمن واقعی کردها ترکیه است.
بله.
می نویسه و ظاهرا تمایلات پان ترکیستی داره. اون یکی مطلب می نویسه که دیدید که دخالت بشر دوستانه چقدر کار خوبیه.
بله.
پناه بر خود.
یه خانومی می ببخشید. یه خانومی تو سایتش نوشته بود که آمریکا با حملات پشت سر هم و کوبندش تونست داعش رو سر جاش بشونه، ولی نمیدونیم ترکیه چرا تعلل میکنه. من هرچی نگاه کردم نمیدونم خبر رو ایشان کجا بود. بعد یه آقایی هم که اتفاقا مقیم مناطق نزدیک شما هستند، از بچه های قدیم این دفتر تحکیم وحدت به نام اکبر عطی می نویسد که عده‌ای هستند که همیشه دیرند، فرقی نمی کند طرف رئیس جمهور آمریکاست یا فعال طرفدار صبح. از قدیم گفتند که میوه کال میرسد اما آدم کال هرگز. بالاخره درخت طرفداران صلح و مخالفان دخالت بشر دوستانه در سوریه میوه داده است. چقدر دردناک مردم سوری و کودکان کوبانی باید این میوه تلخ را بچشند.
بله خب امیدوارم کسی پیدا بشه که این چنین کسان رو یه تلنگری بزنه، اینها سر از لاکشون بیارن بیرون، یه کمی دور و بر رو ببینن. همه سوالایی که کردم، انصاف هم خوب چیزیه. نمیتونیم بگیم این اصلا خبر نداره که در عراق چه میگذره. نمیتونیم بگیم که این نمیدونه که در ارتش عراق ساخته بیگانه اونجا چه روزگاری داره، در افغانستان چه میگذره، در لیبی چه میگذره. همه اینا دخالت های بشر دوستانه، خیلی دوستانه بوده. مگه ندیدین؟
بله.
چه وجدانی، چه دل گنده‌ای که میتونن از 1,000,000 بیشتر کشته و زخمی عراقی، یک تمدن ویران شده، میلیون ها آواره از اون مملکت و نسلی که تا چندین دهه تاوان این جنگ ها و کشتن ها و بمب ها و عملیات انتحاری رو خواهد داد، اینها رو نبینه و بعد از این حرفا بزنه. تازه این اقدام به اصطلاح بشر دوستانه چه کرده؟ همین حالا شما فقط کافی شبا بشینید جلوی CNN ببینید که سخنگوی وزارت دفاع داره میگه که انتظار نداشته باشیم که این عملیات بمباران ما همه کارها رو اونجا انجام بده. حالا این دو آتشه ها کاسه داغتر از آش میگن آخه تو سخنگو وزارت بی خود بگی، اتفاقا خیلی هم خوب کار کرد.
بله.
آنها کرده نمیتونه کار بکنه. چطور ممکنه من این کارنامه این چنین زش رو جلوی چشمم باز داشته باشم؟ من راجع به کره شمالی، جنگ کره حالا حرف نمیزنم، این خیلی خوب اون گذشته است. افغانستان که جلومونه. حالا این دو نفری که به هر شکلی غیر قابل انتظار و خیلی ظاهراً خنددار قدرت رو با هم تقسیم کردن، یکی مدیر عامل افغانستان، یکم رئیس جمهور افغانستانه. حالا اینا هر دو قول داده بودن که ما انتخاب بشیم مسئولیت کاپیتولاسیون رو به نیروهای آمریکایی خواهیم داد. لابد دادن میدن.
بله گفتن امضا کردن.
امضا کردن.
خب
قراره که اینا این انتخاب شدن دیگه ما مشکلی با طالبان نداشته بشیم اونجا. قراره که ملاله یوسفزای که خوشبختانه جایزه صلح نوبل رو برده، اون دیگه راحت برگرده به افغانستان و بچه های مثل اون راحت برن مدرسه درس بخونن. اینا رو ما نمیبینیم. کی افغانستان به این روز در آورده؟ کی عراق رو این چنین کرد؟ اگر همین عراقی‌ها نبودن که موقع خروج نیروهای آمریکایی از اونجا به خبرنگار BBC میگفتن ای کاش اینا هرگز نمیمدن. تو قهوه خونه میگفتن، اونجا قهوه خونه خیلی مرسومه در عراق، قلیون زیاد میکشن و قهوه میخورن. رفته بود اونجا با آدما صحبت میکرد، از عابران کوچه و خیابان میپرسید، از تحلیلگران نه. خب اینا رو مگه میشه آدم ببینه و از این حرفا بزنه و کال بودن دردآور و تأسف آور خودش رو ضرب در دیگران بکنه؟ پناه بر خود.
گفت آنکه روح و روانش به ذلت و حقارت آموخته و آغشته شد، پاکی و نیکی و انسانیت در نزد او سمیز خطرناک. سپاسگزارم.
هر حال من اینجا سخنم رو تموم میکنم، به اندازه کافی حرف زدیم. انشاءالله تا نشست بعدی شما و شنوندگان رو به خدا میشم.
آقای غربی، قبل از اینکه صحبت رو به پایان برسونیم، چند تا پرسش هست که اینا رو باید روش کار کرد، حتما در گفتگوی دیگه با شما مطرح خواهم کرد. یکی اینکه آیا این تنبیه کوبانی هاست و اینکه چرا اینقدر فشار فقط رو کوبانی گذاشته شده؟ درسته مناطق دیگه ای هم بوده، این آیا ربطی هم داره با مسئله بحرین و غیره که مردم در اونجا بلند شدند و همینطور قطع بریدن این خط در این وسط، جای گرفتن داعش به عنوان دولت سنی اسلامی، به قول خودشونم که مرتب هم میگن دولت اسلامی و بی بی سی هم میگه پیکارگران دولت اسلامی، و اینا آیا قراره که این دولت رو یه جوری حفظش کنن و داشته باشند و بمونند؟ اینا پرسش هایی که حتما در گفتگوی دیگه با شما مطرح خواهم کرد و در موردش صحبت.
بسیار خوب، باشم آدمی.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون بهترین ها را آرزو
میکنم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره نمایش ائتلاف 40 کشور به رهبری آمریکا برای مقابلگی و سرکوب داعش تا چه حد درست است یا نادرست، این همه تناقض و تضاد چیست، روند خطرناک ضد ارزش‌های انسانی به ویژه از آغاز قرن 21، بشر منتظر صلح و آرامش این روزها به کجا رسیده، ما در چه جهانی زندگی می‌کنیم، عبور از مرحله نیاز به خواستن، نقش کورپوریشن‌ها در ایجاد شرایط جدید، نظم امروز جهان بر بنیان بی‌نظمی است، مشت آهنین و قدرت اسلحه، ناداوری و بی‌عدالتی که نمی‌تواند ادامه داشته باشد. این تلاش‌های فاجعه‌بار برای نگهداری وضعیت و شکلی است که در حال از بین رفتن است. در هنگ کنگ چه می‌گذرد؟ آیا این حرکت‌ها خودجوش و مردمی است؟ یا نمونه دیگری از اوکراین است؟ آیا سناتور مککین به آنجا هم سفر خواهد کرد؟ آیا جنگ جزء جدایی ناپذیر ژن آمریکا است؟ نتایج انسانی و اخلاقی این جنگ ها و کشتارها تا امروز چه بوده؟ آیا گروه های داعشی جریان های از دست خارج شدند یا اینکه سازندگانشان خواهان چنین رفتارهایی هستند؟ شواهد و عملکردها چه میگویند؟ آیا ما باید خبرها و شعارهای رسانه‌های کورپوریشنی را بپذیریم یا اینکه تمامی آنها را فریبی برای دور ساختن ما از حقیقت و رسیدن به اهداف خودشان که از پیش برنامه ریزی شده است بدانیم؟ بهانه‌های ترکیه در خواب امپراتوری عثمانی زیر چتر آمریکا درباره توجیه کشتار مردم شجاع کوبانی توسط داعشی هایی که در ساختنش نقش بسیار داشتند، چه کسانی مفتون و مجذوب عملیات و اعمال این ائتلاف 40 کشور به رهبری آمریکا برای سرکوب و نجات کوبانی هستند؟ چرا کوبانی ها باید این همه مورد تجاوز قرار گیرند؟ آیا این تنبیه آنهاست که در جریان تغییر رژیم سوریه مستقل عمل کردند؟ اگر می‌خواهند به کوبانی‌ها کمک کنند، چرا به آنها اسلحه نمی‌دهند؟ آیا این برنامه‌ها در رابطه با تغییر رژیم در سوریه و نهایتاً ایران است؟ توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیو ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.